سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ششونیم به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. منابع نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگویند که حکومت طالبان اجازه سفر آقای کرزی به بیرون از کشور را نداده است. یک منبع نزدیک به آقای کرزی به رادیو آزادی گفت که طالبان به تقاضای او برای شرکت در یک نشست بین المللی در شهر برلین پاسخ ندادند. این منبع که خواست نامش افشا نشود افزود که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، طالبان از دادن پاسخ به تقاضاهای آقای کرزی برای سفر به روسیه، هند و حالا هم به جرمنی خودداری کردند. قماندانی امنیه طالبان در ولایت پکتیا میگوید که دو کودک در انفجار مرمی هاوان کشته و دو کودک دیگر زخمی شدند. این قماندانی در خبرنامه گفته که رویداد امروز در ولسوالی آریوب زازه هنگام رخ داد که کودکان مرمی هاوان را آتش زدند. یک روز پیش در انفجار مهمات منفجر ناشده در ولسوالی مقر ولایت غزنی نیز سه دختر خردسال جان باختند. با سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت، افغانستان در نخستین بازیش 113 دوش هدف به انگلستان تعیین کرد. انگلستان در بازی که همکنون روان است تا حالا 97 دوش کرده و 5 بازیکنش را از دست داده. این بازی در شهر پرت استرالیا جریان دارد. افغانستان در روزهای آینده با نیوزیلند و استرالیا نیز به میدان خواهد رفت. گروه ویژه اقدام مالی پاکستان را از فهرست خاکستری بیرون کرد. این تصمیم در پایان نشست دو روزه این گروه در پاریس دیروز اعلام شد. پاکستان در سال 2018 به دلیل نقیصه‌های استراتژیک در سیستم‌های مبارزه با تمویل تروریسم آن کشور در این فهرست جا داده شده بود. و ایران از درخواست فرانسه، جرمنی و بریتانیا برای تحقیق سازمان ملل متحد درباره ادعاهای استفاده روسیه از طیاره‌های بی‌سرنشین ایرانی در حمله به اوکراین انتقاد کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بار دیگر ادعاها در این باره را بی اساس خواند و رد کرد. کیف میگوید که روسیه زیرساخت‌های اوکراین را با طیاره‌های بی‌سرنشین نوع شاهد 136 ایرانی هدف قرار داده. ایران و روسیه اما هر دو این ادعا را رد کردند. شش و 33 دقیقه شام به وقت افغانستان است. خواست سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد جامعه جهانی برای طالبان فشار بیاورد تا حقوق بشر را رعایت کنند. با یک کارشناس گفتگو کرده ایم.
گفته میشه که در پهلوی گفتمان و گفتگو و مذاکره شرایط فشار یک اصل است.
رویاروی تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان در این مورد با جزئیات به شما خواهیم گفت. حکومت طالبان از کشتن عاملان بمب‌گذاری مرکز آموزشی کاج خبر داده، اما برخی ها طالبان را در تأمین امنیت ناتوان می دانند.
اینا اراده در دست خودشان نیست و اینا نمی دانند که امنیت تامین بکنند.
پیام های شما را هم داریم.
ماجرای فاریاب هستیم، تعداد پامل بین بر. در این شرایط هیچ چیز نداریم برای خوردن، هیچ چیز نداریم برای چیز پوشیدن.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدین. من ژکفر احمدی هستم. پیش از پرداختن به جزئیات خواست نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی، میپردازیم به تازه ترین های بازی تیم های ملی کرکت افغانستان و انگلند. انگلستان در حال بتینگ است و تا حالا توانسته 105 دوش انجام دهد و 5 بازیکنش را از دست داده. این بازی در شهر پرت استرالیا روان است. صفی الله استانگزی که بازی را دنبال کرده همین حالا در استادیوست. بازی چطور پیش میره؟
تشکر. بازی تا حالا معلوم هست که انگلستان تانسته خوب بدرخشه. برای بردی بازی انگلستان در 18 بال به 9 دوش ضرورت داره که بسیار دست بالایی داره. 99% چانس برد با انگلستان است و واضح هم است که انگلستان برنده بازی امروز خواهد شد. در حال حاضر 107 دوش انجام داده و 5 وکت خود را از دست داده. برای امروز تیم ملی کرکت افغانستان نتانست در مقابل بازیکنهای سریع انگلستان خوب بدرخشند، به خصوص بالرهای سریع انگلستان. سم کرن یکی از بالرهای سریع و دست چپ انگلستان بود که 5 وکت افغانستان را گرفت و کمر تیم ملی افغانستان را شکست و نگذاشت که افغانستان از 112 دوش بیشتر انجام بده و انگلستان تانست که به بسیار آسانی به این هدف برسه. البته 5 بازیکن انگلستان از میدان بازی اوت شدند که این هم کمال بازیکنهای افغانستان، بخصوص بازیکنهای سلو یا سپینر افغانستان را نشان میده. با آنکه بالرهای سریع افغانستان هم خوب درخشیدند، اما محمد نبی، راشد خان و مجیب الرحمن تانستند دوش کم را به تیم انگلستان بتن و در مقابل بازیکنهایشان را هم اوت بکنند.
در این شک نیست که تیم انگلستان تیم نیرومند هست، اما نکات ضعف بازی امروز افغانستان چی بوده؟ تحلیلگرها چی میگن؟
بازیکنهای تیم ملی افغانستان، بتسمنها یا توپ زنا، در مقابل بازیکنهای سریع یا توپ اندازهای سریع انگلستان نتونستن خوب بدرخشن. از اول هم این ضعف آشکار بود و تحلیل بری بود که بازیکنهای تیم ملی افغانستان در مقابل بالرهای سریع که 150 سرعت دارن بالشان، 140-150 نمیتونه خوب بدرخشه، بخصوص کسایی که میتونن باونس بتن بالای خود را یا بالا بندازن توپ را. به او اساس نتونستن افغانستان خوب بدرخشن و همی نقطه بود که افغانستان را نگذاشت دوش زیاد انجام بده.
کوتا در مورد بازی های آینده،
افغانستان در 26 اکتبر با نیوزیلند، در 28 با آیرلند، پس از او در اول با استریلانکا، در اول نومبر و در چهارم با استرالیا که میزبان این مسابقات است روبرو میشه.
تشکر از شما صفی‌الله استنگزی. بازی امروز تیم های کرکت افغانستان و انگلستان را دنبال کرده بود که با جزئیات در این مورد به ما شما گفت و تازه ترین های این بازی را در صفحات فیسبوک رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از جامعه جهانی خواسته که بر طالبان فشار بیاورد تا حقوق بشر را رعایت کنند. او این سخن را روز جمعه در نشست ابراز کرد و در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرد. بیشتر در این گزارش.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که با وجود اینکه یک سال می شود طالبان قدرت را به زور گرفتند، آنان در برآورده کردن وعده هایشان برای حفاظت از حقوق مدنی، انسانی و سیاسی افغان ها درماندند. آقای فائق ناوقت روز جمعه در سخنرانی در کمیته امور اجتماعی، انسانی و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که وضعیت بشردوستانه در افغانستان بسیار نگران کننده است. فائق طالبان را به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و کشتار خبرنگاران، فعالان مدنی، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین متهم کرد. او افزود که گزارش‌های موثقی وجود دارند که مردم یک قوم خاص به عنوان اسیر جنگی بدون محاکمه کشته شده و یا مجبور به ترک منطقه‌شان می‌شوند.
همین اکنون اپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد که دختران و زنان را از آزادی و حقوق اولیه محروم مهم است. دختران و زنان افغان به گونه منظم در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنار گذاشته شدند. بیش از یک سال از تعطیلی مکتب‌های دختران می‌گذرد. شکنجه دختران و زنان از سوی طالبان زندگی شخصی و اجتماعی آنان را متأثر کرده است. دستورهای مانند پوشیدن حجاب اجباری و محروم کردن آنان از سفر بدون محرم آنان را از آزادی‌هایشان باز داشته. فهرست این محدودیت‌ها بسیار طولانی است.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با اشاره به حمله به مرکز آموزشی کاج و حمله‌های هدفمند دیگر بر ازاره‌ها در افغانستان گفت که این نشان می‌دهد که طالبان در حفظ امنیت ناکام ماندند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گونه اظهارات را تبلیغات سو در برابر خودشان می‌خواند. مجاهد امروز بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه بعضی حلقه‌های شریر هستند که علیه ما تبلیغ و پروپاگاندا می‌کنند. این حرف‌ها درست نیست، آنها را رد میکنیم.
با این حال سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از اعضای سازمان ملل متحد میخواهد که طالبان را برای احترام نگذاشتن به حقوق بشر در افغانستان، عدم ایجاد یک دولت فراگیر و همشمول و ناتوانی در حفظ امنیت مردم تحت فشار قرار دهند. نصیر احمد فائق وضعیت حقوق بشر را در افغانستان در شرایط نگران کننده خوانده که دیدبان جهانی حقوق بشر روز گذشته در گزارش تأکید کرد که سه زن که در ماه فوریه سال جاری توسط نیروهای طالبان بازداشت شده بودند مورد خشونت و بدرفتاری قرار گرفتند. افزون بر این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان روز پنجشنبه از همه طرفهای درگیر خواست که برای جلوگیری از بدتر شدن بیشتر وضعیت انسانی در این کشور تدابیر جدی بگیرند. بنت گفت وضعیت بد حقوق بشر و بحران بشر دوستانه در افغانستان همچنان ادامه دارند و برای مدیریت آن برداشتن گام‌های بدرنگ نیاز است.
اما جامعه جهانی برای بهبود وضعیت در افغانستان چه کار کرده می تواند؟ این سوال را از عبدالهادی عدالت‌جو کارشناس امور افغانستان پرسیدم.
گفته میشه که در پهلوی گفتمان و گفتگو و مذاکره شرایط فشار یک اصل است. وجود یک شرایط الزام آور خدمت شما کنم یک اصل است و حتی گفته شده که یک نوع زبان دیپلماسی خود همین فشار یک نوع زبان دیپلماسی است. پس بنابراین ما در اجرای مسائل حقوقی در ملزم کردن جامعه و یا گروه و یا کشور و یا ملتی قواعد حقوقی مجبور هستیم که ما یک شرایط الزام آور و یا یک نظام مجبور کننده و یا یک نهاد مجبور کننده را ما باید داشته باشیم تا قواعد حقوقی در حالت اجرا در آورد.
بله آقای عدالت‌جو، با معذرت، خب بار نخست نیست که آقای فائق و آقای بنت میاین و در مورد وضعیت کنونی در افغانستان ابراز نگرانی میکنن. پیش از این هم مقام های دیگه آمدن و گفتن با بس وضعی که طالبان هر گونه نقض حقوق بشر را رد میکنن. اما سوال مطرح میشه که خب چقدر به نفع جامعه جهانی است که گزارش های نقض حقوق بشر را بشنوه و بررسی بکنه و عاملان مورد پیگرد قرار بگیرن؟
وجود یک نظام دموکراتیک در افغانستان، حاکمیت قانون در یک جامعه و مردم سالاری در یک جامعه نه تنها به نفع خود ملت و به مردم است که بلکه نشاندهنده ثبات هست در یک نقطه از جغرافیا که او به نفع همه نقاط جغرافیا و سایر نقاط جغرافیا هم است. کل نظام بین الملل تحت تاثیر قرار میتونه به نفع همه باشه، نه تنها به یک ملت.
عبدالهادی عدالت‌جو کارشناس امور افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طالبان و جبهه مقاومت ملی ادعا دارند که در درگیری‌های اخیر در برخی ولایات شمال افغانستان بر یکدیگر تلفات جانی وارد کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
این حالت که هر کس مجاهدین جنگ را انشاءالله نمی‌فهمد. هر کس برخلاف نظام اسلامی خیام کرد.
ویدیویی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی مربوط به افراد طالبان دست به دست می‌شود، در آن ادعا می‌شود که نیروهای جبهه مقاومت ملی را کشتند. در این ویدیو 6 جسد دیده می‌شود. این ویدیو جمعه شب در رسانه‌های اجتماعی پخش شده، اما زمان دقیق ثبت آن معلوم نیست. اکنون هر دو طرف ادعا دارند که در درگیری‌های اخیر در ولایات بدخشان و بغلان در شمال افغانستان بر همدیگر تلفات جانی وارد کردند. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، نیز جمعه شب در حساب توییترش کشته شدن شماری از نیروهایشان به دست افراد طالبان در بدخشان تایید کرده است. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در حساب توییتری خود از کشته شدن دو فرمانده جبهه مقاومت ملی به نام‌های سید بهرالدین آقا و عبدالحمید مجاهد در درگیری‌های بدخشان خبر داده است. احمدی جمعه شب در توییترش نوشته که افراد طالبان در ولسوالی‌های افتلها و شیوه شماری از غیر نظامیان را بازداشت کردند و سپس آنان را تیرباران کردند. ادعایی که از سوی طالبان تایید یا رد نشده است. پیش از این سازمان غیر انتفاعی افغان ویتنس مستقر در بریتانیا سشن به 26 میزان 401 در یک گزارش پژوهشی نوشته که طالبان در ماه سنبله 27 اسیر را در ولایت پنچر کشتند. بر اساس این گزارش، طالبان در جریان حمله به جنگجویان جبهه مقاومت ملی در منطقه در پنچر این افراد را اسیر کردند و تیرباران کردند. طالبان قبلا ادعا کرده بودند که این افراد در میدان جنگ کشته شدند. با این حال، صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در توییت دیگری روز جمعه 29 میزان نوشته است که طالبان در درگیری‌ها در اندراب‌های ولایت بغلان تلفات سنگینی داشتند. او ادعا کرده که افراد طالبان شماری از اجساد کشته شدگانشان را به مناطق دیگر انتقال دادند. طالبان در این باره نیز واکنشی نشان ندادند. سخنگوی جبهه مقاومت ملی اما از شمار دقیق کشته شدگان چیزی ننوشته است. خواستیم جزئیات بیشتر این درگیری‌ها و تلفات آنها را از حکومت طالبان و جبهه مقاومت ملی داشته باشیم. اما تا زمان نشر این گزارش، عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، و صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین ها را به موقع با شما در میان بگذاریم. طالبان ادعا میکنند که طی عملیات در کابل 6 عضو داعش را دیشب کشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیه گفته که در این عملیات نظامی در مربوطات حوزه اشتم یک تن از نیروهای طالبان نیز کشته و یکی دیگر زخمی شده. بر اساس ادعای طالبان، اعضای داعش در انفجار در نزدیکی مسجد وزیر محمد اکبر خان و حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کاج در کابل دست داشتند. ستار فروغ با تمیم آسی، پژوهشگر در کالج سلطنتی لندن، گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که این ادعای طالبان چقدر بجاست.
خب طالبا همیشه ادعای مختلف می کنن، برش مدارک و اسناد ارائه نمی کنن. نیروهای امنیتی و دفاعی طالبا در مجموع نیروی مسلکی نیستن، ملیشه هستن. بنان کار اساسی اطلاعاتی و استخباراتی که باید صورت بگیره در بعض موارد صورت نمیگیره و دلیلش همیست که اینا اکثریت وقت میکشن، گرفتاری نمیدارن که باز بعد از اعترافات یا اسناد دیگر بر مردم افغانستان و بر گروه های دیگر و جامعه بین‌المللی پیشکش کنند که به اساس اینی اسناد ما یه داره میکنه. و موضوع دیگه ایست که طالب ها یک تاریخ دارن که یک تاریخشی وجود داره که مخالفین خود زیر نام داعش اکثریت وقت به قتل میرسانند. این درست است که داعش در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان در شهرها سلولای فعال داره، ولی که چقدر اونا واقعا داعش بودن، طالبا و نیروهای امنیتی و دفاعی طالبا باید اسناد و مدارک پیشنهاد ارائه کنن.
چرا هیچ گروه مسئولیت حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج را هنوز نپذیرفته؟
خب تمامی اسناد و شواهد و همو مظاهر حمله را که میبینیم در اون نشانه های از یک عملیات داعش دیده میشن. شما ببینین همو منطقه و نفوس و مردم را که اینا و هدف را که اینا گرفتن از مردم التشیع هستن، هزاره هستن، و غرب کابل است که تمامی نشانه های یک هدف داعش است. اما داعش بسیاری وقتی عملات مسئولیتش نمیگیره به خاطر از اینکه یک بی‌اتفاقی و همچنان یک سردرگمی را از نقطه نظر امنیتی و اطلاعاتی در بین نظام پرده و در بین افغانستان پرده. اما نشانهش کلش دال به ایست که همه حمله داعش بوده.
آقای یاسی، با توجه به شماری از حمله های سرخطساز اخیر در افغانستان که مسئولیت آنها را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته بود، داعش تا چه اندازه تهدید جدی به این کشور است؟
داعش یک تهدید بسیار بالقوا و جدی است. ما قسمی که می‌بینیم در گزارش های متعدد ملل متحد و همچنان در گزارش های اطلاعاتی و استخباراتی امریکا و غربی هم دیده میشه که داعش بزرگترین چالش است برای طالبان. اما داعش در افغانستان جغرافیا و نفوس نداره، در شهرها زیاد فعال است و زیادتر رو میره به حملاتی که در او تلفات زیاد باشه و جلب و جذب مطبوعات او داشته باشه و بتان از او به نحو یک پروپاگاندا و ابزار تبلیغاتی استفاده کنه. اما داعش حضور داره و داعش متاسفانه به اساس سیاست‌های بسیار سرکوبگرانه طالبان باعث از این شده که یک تعداد مردم به داعش رو بیارن به خاطر از اینکه سرکوب میشن و همچنان بسیار سیاست‌های مطلق العنانی رو که طالبان پیش رو گرفتن مردم به خاطر حمایت و به خاطر پوشش و به خاطر از اینکه پناهگاه برشان ایجاد شد داعش یک جذابیت برشان پیدا کرده. داعش یک تهدید بسیار جدی در شهرهای بزرگ افغانستان فعلا است.
تمیم آسی، پژوهشگر در کالج سلطنتی لندن، با ما صحبت میکرد. برمیگردیم به خبر کرکت. انگلستان در بازی کرکت با افغانستان با تفاوت 5 ویکت توانست افغانستان را شکست بدهد. این بازی با سلسله جام جهانی 20 آوره کرکت امروز در شهر پرت استرالیا برگزار شد و برای گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم سر بزنید.
بیشتر از خبر،
حالا می رویم به یکی از روستاهای دوردست در ولسوالی بگرام ولایت پروان، جایی که مردم محلی ابتکار عمل یک پروژه باسازی را به دست گرفتند. این که چگونه در این گزارش بشنوید.
از 10 روز به این طرف با وسایل ابتدایی مانند بیل و کلنگ و کراچی دستی برای ساختن سرک 20 کیلومتری در روستایشان دست به کار شدند. گروهی از باشندگان قلعه جاله در ولسوالی بگرام ولایت پروان با هزینه مردمی از صبح تا شام عرق می‌ریزند که صاحب سرک شوند و بتوانند به آسانی به مرکزهای شهرها رفت آمد کنند برای برآورده کردن نیازهای روزمره‌شان. قلعه جاله از روستاهای دورافتاده است که بیش از 500 خانواده در آن زندگی می‌کنند. انورخان 55 ساله یکی از باشندگان محلی به رادیو آزادی می‌گوید که با مشکل از اهالی قریه پول جمع‌آوری کردند.
مشکل ما اینمی است که ما مریض پیدا شوه سرک ما دور است، خراب است، که ایجا یا در سیاد یا در دیبالی میرسه میموره. یک موتر که میگیره میبره مریض 2000-2500 روپه میگیره. این غریب مردم است، کجا کنه؟ کار نیست دیگه. 8 لک روپه مصاریف ما آمده، کنده، مسخد، ایتیم و صغیر و کبیر، یک چی کده دیگه متفقه کده که این سرک ما میزنیم که به خود پیسه خود 8 لک روپه را جمع کده این سرک تا کدیم دیگه.
مردم میگویند در سالهای حاکمیت جمهوری مخلوع با وصف سرازیری 10 میلیارد دلار به افغانستان بر نیازمندی های اولیهشان مانند ساختن سرک هیچ توجهی نشد. این شکایت از باشندگان روستای قلعه جاله در حال بیان می شود که میدان هوایی بگرام پایگاه نظامی نیروهای بین‌المللی در نزدیکی این روستا موقعیت داشت. به گفته برخی از باشندگان ولایت پروان، PRT یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی از سال 2001 تا 2014 میلیون ها دلار در ولایت پروان در پروژه های بازسازی و نوسازی به مصرف رساندند. لطف‌الله 38 ساله یکی دیگر از باشندگان قلعه جاله است.
مردم ما مراجعه زیاد کده جای خوال نمی آمد دیرم ای محسا نمی آمد میگه اوجه طالباس ای قره ما چی بود دلیست طالبا بود میگه ای مردم طالباس ایچ توجه حکومت به مردم قلاجان نکده نی اسلامی آمارت کده نی حکومت پیش به قلاجان چی رسیدگی کده نی آلی نیمی حکومت کده.
حال آنان از طالبان هم گله دارند. انور خان یکی از شاکیان است.
عریضه کردیم دیگه هیچ کسی توجه نمیکنه، اسلامی امارت توجه نمیکنه که چند عریضه کردیم، به انکشافم دادیم، به ولسوالیم دادیم، حوادثم دادیم، اینا چی اوتوکاپی جیبی ما هست دیگه. این دولت است، باید که دولت بکنه. ما غریب مردم هستیم، غریب خود یک قدر کار که کردیم دیگه با بلچه و کلنگ.
مسئولان طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان مشکل نبود سرک در قلعه جاله را میپذیرند. مسئول اعظمی معاون ولسوالی بگرام ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما مجوریان هستیم، مردم یک پول جمع آوری کردن، یک ساید مسرکشان کارشان جوریان داره، کمی کار کردین نگه ما هم در واتساب گروپ در ولایت جوریان کارشان در واتساب گروپ حد کردیم و گفتیم که همراهشان کمک همکاری شد از طرف نهادها، مؤسسات، هر ارگانی که کتشان کمک میکنن شخصی میباشه، ارگانهای رسمی و غیر رسمی، گفتیم همراهشان همکاری بکنن، صدایشان را به مقامات بالا رساندیم، پیامشان را رساندیم دیگه، ببینیم که چه هدایت میتن از بالا، چه امکاناتی را دسترس ما قرار میتن که امروشان هم کاری بکنیم.
اما بسیاری از مردم به این گپ ها چندان باور ندارند. آنان میگویند که تصمیمشان را گرفتند و نمیتوانند از این بیشتر منتظر بمانند. انور خان میگوید که سرک مردم قریه قلعه جاله را و دیگر خدمات ابتدایی مثل مکتب، کلینیک، شفاخانه و نیز شهرها مثل چاریکار و پایتخت کابل وصل میکند.
شنونده رادیو آزادی هستید، از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا هم نوبت رسید به پخش پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
روند توزیع پاسپورت را توقف ندم به بهانه های علکی و دیوم از این کوشش نمایم که روند توزیع پاسپورت به همه ولایت ها آغاز کنم و حداقل اگه نمیتونم همه ولایت ها را پوشش بدم، 4-5 ولایت مهم مثل هرات، کابل، قندهار، مزار، جلال آباد، حداقل 4-5 ولایت را اینا روند توزیع پاسپورت آغاز کنم و مردم دوچار مشکل نکنم. حداقل به 5 ولایت هم که بدم بازم شلوغیت کمتر میشه، به ازدحام کمتر به کابل.
نقیب لاسم از مزار شریف در سید آباد میشینیم، ماجرای فاریاب هستیم، تعداد پامل پای نفر، در شرایط هیچ چیز نداریم برای خوردن، هیچ چیز نداریم برای چیز پوشیدن.
سلام در کارمندای رادیو آزادی، امی طالبا امی دخترایی که بی نظم هسته امیار یک طرف کنه، دخترایی با نظم بل درس بخونه، دخترایی خوب هم داره مردم بدن داره بدار جمع کنه، خوب ها رو بی درس بخونه، کلگی رو برای بدا در ندیه.
باز هم سلام به تمام شما دوستان. از اینکه رادیو آزادی یکی از پل ارتباطی میان مردم و حکومت است و شما باز هم صدای غریبانه ولسوالی مردم ولسوالی خوشی را به گوش جهانیان، به موسسات خیریه، به مردم پولدار و سرمایه‌دار که در خارج داخل افغانستان است، که مردم ولسوالی خوشی زیاد به مشکلات زیاد مواجه شدند، به مواد غذایی و در کل به تقسیم زمین، به زندگی که حرام باش باشه، برشان کمک بکنین که زمستان اطفالشون را از بین خورد.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا سر ساعت 7 با وقت افغانستان برمیگردیم. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. شب شما بخیر. خدا نگهدار.